بسم الله الرحمن الرحیم. و قال علیه السلام: الغنا فی الغربته وطنون و الفقر فی الوطن قربتون. غنا و ثروتمندی مراتب گوناگونی داره که پایین ترین مرتبهش ثروت مادی و مالی و اون پولی که تو جیب آدمه. همینطور که تو خطبه توی حکمت سوم که حضرت همین کلام رو می‌فرماد: المغلو قریب فی بلدته، کسی که بی چیز ندار، آدمی که پول نداره در وطن خودش غریبه. بعد اون وقت در یه جای دیگرش در همین حکمت: ولی زهد و ثروه، پایین ترین مرتبه فقر و نداری، فقر و نداری مالیه. و همینطور که انسان هم تنها بعدش که اثر میذاره تو روابط اجتماعیش، این بعد مالیش نیست، این یکی از اونهاست. اما حضرت از همین موضوع هم غفلت نمی کنه و توضیح میدن که همین ثروت مادی، ثروت مالی یه آثاری داره. آثارش اینه که ارتباطات رو برقرار میکنه. وقتی که شما امکانات مالی داری، به خودی خود بدون در نظر گرفتن جهات دیگه و بدون در نظر گرفتن جهات روحی، جهات وجودی و حالات خود انسان و ابعاد و اخلاقیات دیگه انسان، اگر این اصل این ثروت رو به تنهایی در نظر بگیریم، خود این باعث برقراری ارتباطات اجتماعی میشه. بنابراین مؤمن، زاهد، کسی که مثلا سالکه، این نباید به بهانه سلوکش، به بهانه زهدش از مسائل مالی غافل بشه. مؤمن شیعه اینطوری نیستش که چون که مثلا توی این مسیر حقی افتاده، پس بگی که من دیگه به مسائل مالی بی توجه هستن. و عدو لهم مستت اتم، یعنی شما هم برین اون چیزی که میتونی به دست بیارین، کار عادیتون رو بکنید و این رو غفلت نکنید. اگر شما امکانات مالی داشته باشین، ولی اینکه در غربت باشین، میتونین از طریق این ارتباطات رو برقرار کنید. غربت هم غربت ظاهری که انسان توی شهر غریبیه، این یکی از مراتبشه. قربت کسی که توی مسیر مثلا حق و جامعه با اون توجهی نداره، قربت ائمه زمانی که حکومت دستشون نبوده و حکومت سعی میکرده که یه نوع اینا رو محدود بکنه، قربت بعضی از ائمه که در حصر بودن، امام عسکری حتی حج هم نمیتونه بره، اما توی همون حالتشون اینا هست. یا مثلا امام کاظم که حالا طبق بعضی از نقل ها 14 سال در حبس بوده. خب این قربتی که حضرت داره، که از قربت هم میگذاره دیگه، در حسره، همون زمان در برای شیعه بالاترین شبکه ارتباطی که شبکه وکلای امامه به اوج خودش میرسه و اموال انقدر زیاده که بعد از اینکه حضرت فوت میکنه، بعضی از شیعیانی که وکلای حضرت بودن و مورد اعتماد حضرت بودن، حالا علی ظاهر به طمع مسائل مالی، اینا میگن که نه، حضرت فوت نکرده و زنده است و ما باید مالها رو نگه داریم و به این بهانه پولها رو نگه میدارن. بنابراین هر چیزی سر جای خودش داره و این قربتی که انسان داره، قربتی که مؤمن داره، قربتی که فرد در راه حق داره، قربتی که فرد تو خانوادش داره، قربتی که مثلا به هر دلیلی وقتی که در نوعی گرفتاری و محدودیت هست، یکی از راهاش چیه؟ که این که از طریق مسائل مالی دنبال بکنه و این وظیفه‌شه. تو نیستش که بگه که من خب دیگه برم مثلا من تموم شد، من اهل سلوکم و فقط برم نماز شب بخونم. یا این مسئله که مثلا رزق انسان رو خدا میرسه، رزق انسان مقدره، که تو روایات امیرالمومنین خودش در جاهای مختلف این همه توصیه کرده اینا، اما همین هایی که این حرفا رو میزدن سر جاش بالاترین کارهای اقتصادی رو هم میکردن. امیرالمومنین چاهایی که زده، باغهایی که آباد کرده، و اصلا تو منطقه مدینه یه جایی هست آبار و علی، چاهای امیرالمومنین، چاهایی که مناسب علی، و تو خود اونها خودشون میگن که نخلها، خرماهای مدینه همه از نسل خرماهایی است که امیرالمومنین کاشته. حالا میگن ممکنه این سند و دلالت محکمی برش نباشه، اما به حال حضرت اینقدر اهل کار بوده که داشته این کارا رو میکرده و به این چیزها معروف میشه. و ائمه دیگه باغداری هایی که داشتن، کارهای مالی که میکردن، اینا هیچ کنم از اینها با منافاتی با اون مقام زهد و عبادت و توکل و اعتقاد به رزق الهی، اینه که رزق انسان نه یک دونه کم میشه نه دونه برنج زیاد میشه، این هم سر جای خودش، این هم سر جای خودش. شما موظفید که برای اینکه قربت‌های خودتون رو بر دلیلی، مثلا فرض کنید که در یه جایی چه قربت عادی، مثلا فرض بفرمایید اینکه کسی مهاجرت میکنه میره مثلا یه جایی خارج از کشور برای درس خوندن، خب این باید فکر اقتصادی بکنه، میگه من مثلا فرض بفرمایید که دیگه فقط توکل میکنم، و توکل سر جای خودش، اما این قنایی که باعث میشه که انسان در غربت مثل وطنش بشه، اون هم سر جای خودش. و البته این ثروت اولین مرتبه ثروته، و این هم منافات نداره که این ثروت عادی که انسان دنبالش میره اون جنبه های دیگه، مثل اینی که فرسون قناعت ثروته، زهد ثروته، عقل ثروته، اون ثروت هم سر جای خودش، این هم سر جای خودش. اسلام دین جامعیته، و مشکل ما مسلمان ها اینه که هر کدام یه بودشو گرفتیم و این جامعیت رو رها کردیم، ولی بزرگان اینطوری نبودن، هر چیزی سر جای خودش بود. علامه طباطبایی موقعی که در تبریز بوده با برادرشون که هر دو اهل فضل و معنویت بودن، باغ بزرگی رو آباد کرده بودن که چند هزار درخت رو خودشون کاشته بودن. اون برادرشون پیوندهای درختای میزدن، معروف که دیگه الان تو چیز جدید به زور اون کارا رو میکنن، و چیزهای دیگه. و همون فرد علامه طباطبایی که در اون شرایط بوده و توی تبریز شرایط خوب، بعد از اینکه برمیگرده از نجف واقع به اون بزرگی داشته و امکانات و اینها، وقتی تشخیص میده که باید بیاد برای درسش، برای درس دادن و برای انجام وظایف دینیش بیاد قم، تمام اون امکانات رو رها میکنه. تو هم زمان پیشه بری هم بوده که نمیتونست همراه خودش بیاره، در حد یه پیکنیک مثلا یه پیکنیک میره، چقدر وسایل با خودش میبره، با این مقدار وسایل ها میشیم قم. و حدود 35 سال که توی قم بوده که اکثر اوقاتش با شرایط مالی سخت بوده برای برنامه، یعنی همه اینا با هم دیگه است. انسان سر جاش باید دنبال ثروت بره، دنبال پول بره، و سر جاش باید ترک بکنه، و در این حال ثروت انواعی داره، مراتبی داره، این پایین تا این مرتبهش سر جای خودش، اون مراتب بالاتر اصل قضیه اونهاست، اونها رو هم نباید انسان فراموش کنه. همینطور که اینی که کسی که مال داره میتونه از طریق مال ارتباطات اجتماعیشو برقرار میکنه، نباید باعث بشه که انسان فراموش بکنه که هنر انسان، خلاقیت انسان و توجه انسان به ارتباطات اجتماعی، این سر جای خودش هم محفوظه. یعنی شما چه بسیار آدم های پولداری میبینید که نه تنها ارتباطات اجتماعیشون در اثر پولشون زیادتر نشده، بلکه بسیار هم منزویتر شدن. نگاه اونها به دیگران و نگاه دیگران به اون نه تنها در اثر پول رشد نکرده، بلکه بدتر هم شده. نوعی در لاک خودشون فرو رفتن برای اینها در اثر مسائل مالی ایجاد شده، دیگران هم نگاه غریبه‌ای به اینها میکنن، احساس میکنن که اینها جز اونها نیست. برعکس شما آدم‌های بیچیز و فقیر ببینید که بالاترین ارتباطات اجتماعی رو داریم، ببینید توی محله مثلا ببینید همه میشناسن، توی یک اداره ببینید که فرض کنید که یه مستخدم قدرت ارتباط اجتماعیش تو همون اداره از رئیس اداره بیشتره. اینها هم نباید جای هم قرار بگیره. اون حضرت در این حکمت اون جنبه خاصی که مربوط به امکان افزایی از طریق مال هست و به انسان این ایده رو میده که مال هم مسئله سر جای خودش و انسان نباید اونو بی‌توجه کنه، اینو داره تذکر میده، باعث نشه که انسان چشماشو ببنده و همه چیزو، چون ما ایرانی‌ها به خصوص هنرمندیم در یه بعدی شدن، حداقل 100 سال 200 ساله که در هر بعدی که میفته جامعه ما همه با هم یا بخش زیادی تو اون بود تا انتهاش میرن و مقابل رو ترک میکنن، بعد میفهمن که اشتباه کردن، میان طرف مقابل اینو ترک میکنن، بعد دوباره مثل آدمی که پلو تلو میخوره گاهی از این ور این سوکشان سوی خوشان وان سوکشان ناخوشان با ناخوشان، همینطور در حال تلو خوردن هستیم ما. جناهای سیاسی نمیدونم چی، هر کم نگاه بکنید تو یه بود میرن تا جایش و بقیه رو رها میکنن. این حکمت های حضرت رو وقتی نگاه میکنین میبینید که هر چیزی که در یک جای گفته در طرف مقابلش به شکل دیگه ای گفته و هیچ مجموعه موجزی در جامعیت مثل حکم امیرالمؤمنین به نظر من وجود نداره در جامعیت و در حکمت آمیز بودن. ما کلمات، عبارات، مثلا متون، رساله های حکمت آمیز خیلی زیاد داریم، چه در روایات و سنن دینی، چه در فرهنگ ایرانی، چه مثلا در فرهنگ اقوام دیگه، در حکمت های مشرق زمین، در حکمت های مغرب زمین، اینا زیاد داریم. اما به عنوان یک مجموعه جامع موجز و کامل به نظر من تو اونجایی که من دیدم شبیه حکم این بخش حکمت‌های امیرالمؤمنین نیست و خود فقط این حکمت نه، حتی کل نهج البلاغه همین بخش حکمت آمیزش از انسان تعجب میکنه، شگفتیش هرگز تموم نمیشه از این همه حکمت جامعیت در عین ایجاز. میبینید که دو کلمه سه کلمه است یا سه تا عبارته و انسان میبینی که مثلا 10 سال فکر میکنه تو میفهمی چی میگه. و بعضی هاش هست که من بهش برسیم که اونا حتی بسیار پیچیده است و رمزآلود، ولی وقتی که انسان کشف رمز میکنه به قول امروزی ها میفهمه که چه چیزهای عجیب هست. در اینجا هم حضرت این بعدو داره میگه و این بعد مهمیه، چون نگاه ماها مثلا به امیرالمومنین اینه که ایشون مثلا اهل چی بوده؟ اهل زهد و عبادت. خود حضرت میفرماید که من در به یک جامعه و به قرصی از نان اکتفا کردم، شما نمیتونید مثل من باشید، من اینطوری بودم. و چیزهای مختلفی که از ایشون نقل شده به خصوص زمان حکومتش، اما همون فرد زاهد، همون اسوه زهد و تقوا میاد اینجا اشاره میکنه که ثروت هم سر جای خودشه، شما نمیتونید بگید که من نمیخوام دیگه، نه همونطوری که خود حضرت هم اینطوری بوده، تمام مدت مشغول همه کاری بوده، از جمله چیزی که ما بهش میگیم امروز بهش میگیم کار اقتصادی، که کار خاص حضرت که به خصوص نمودار بوده همین آباد کردن زمین ها و زدن چاه و تأسیس نخلستان ها بوده، که شاید این تنها کار حضرت هم نبوده، این کاری بوده که نمود داشته. و ائمه اطهار با اینکه از حیث سیاسی اجتماعی در فشارهای سنگین بودن، اما گویا همیشه از حیث مالی در شرایط مساعدی بودن به دلیل همین برنامه ریزی هایی که داشتن و و اون قربتی که اونها داشتن، قربتی که امیرالمؤمنین و بقیه ائمه در جامعه اسلامی، جامعه‌ای که جامعه اونها بوده در اصل و جد اونها ایجاد کرده و جد اونها پیامبرشون بوده، در این جامعه قربت عظیمی داشتن. اما این قربت عظیمش، شما یکی از چیزهایی که همیشه انسان میبینه که ائمه این قربت رو میشکنن، همین امکانات مالیه. دقیقا همین چیزی که حضرت میفرماید، یعنی حضرت یه جمله کوچیکی میفرماید که ثروت در قربت مثل وطن میشه. و شما ببینید که ائمه اطهار در این 250 سال چه اقدامات عجیب و این جمله رو چگونه به بهترین شکلش به کار بردن، در اینی که هیچ منافاتی با بخشش، با زهد، با عبادت اونها و با بینیازیشون نداره. بعضی روایت داره که امام صادق علیه السلام باغ عظیمی داشتن که این باغو در واقع آباد کرد اینا. بعد موقعی که زمان میوه هاش میشد، حضرت دستور میداد که دیوارهای باغ رو خراب کنید، هر کس میخواد بیاد، حتی یه دیو، حتی اینقدر نخواد معطل بشه که دور بزنه، مثلا از در بیاد، دیوار رو خراب کنید، همینطور رد میشه بیان. بعد هر کس هر چی میخواست برمیداشت. بعد که برمیداشت، حضرت مردم همه برمیداشتن و دیگه کسی نبود، حضرت دستور میداد که مابقی میوه ها رو بفروشین. وقتی که میفروختن، از پول اون خرج سال حضرت در میامد. طبق نقل ها بعضی از ائمه اینطوری بودن که چند بار در طول عمر تمام دارایی خودشون رو تا انتها میبخشیدن و بعد از نو شروع میکردن. این جنبه هایی که ببینید، شما یک کلمه کوچیکه که ثروت در قربت وطنه. و بعد هم مثلا وقتی که ما هم که به خصوص یه میداری یه بودی هستیم، فکر می‌کنیم که این حضرت هم این ما مثلا صحبت کرده که مثلا خوشحال یکی پول داشته باشه، همه توجهش میکنن اینا. حتی بعضی از شروع هم من دیدم که به همین اکتفا کردن و این نیست. یک دنیای مطلب، دنیای فعالیت، دنیای اقدام درش نهفته است، در اینی که این منافاتی با چیزهای دیگه نداره.